ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تاکایوشی کورامایا سفیر ژاپن در افغانستان از کشورهای میزبان خواسته است مهاجران افغان را به گونه جبری اخراج نکنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز چهارشنبه اپدیت داد و در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که آقای کورامایا این اظهارات را روز گذشته در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت گفته است. کورامایا از کشورهای میزبان خواسته که بگذارند تا مهاجران افغان به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردند. اخیراً پاکستان و ایران هزارها مهاجر افغان را به طور اجباری از خاکشان بیرون کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت‌های مفصل خواهیم داشت. راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که با به دست آوردن 633 وکت رکورد بیرون کردن بیشترین بازیکنان از میدان را در تاریخ کرکت 20 اوره به نام خود ثبت کرده است. راشد خان ناوقت دیروز سه‌شنبه 16 دلو در فیسبوکش نوشت از این دستاورد خرسند است و آن را به مردم افغانستان اهدا می‌کند. خان همچنان از همه علاقمندانش به خاطر حمایت از وی سپاسگزاری کرد. پیش از این راشد خان در 12 دلو امسال در لیگ کرکت 20 اوره آفریقای جنوبی دو بازیکن را از میدان بیرون کرد و مجموع وکت هایش را به 631 رساند که با شمار وکت های دوین براو از تیم ملی کرکت وست اندیز برابر شد. پیش از این دوین براو رکورد بیشترین وکت در بازی های 20 اوره کرکت را داشت، اما راشد خان با گرفتن 633 وکت این رکورد را از آن خود کرد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اخیراً دستاوردهایی را به نام خود ثبت کردند. پیش از این شورای بین المللی کرکت در 8 دلو امسال عظمت الله عمرزی یک عضو دیگر تیم ملی کرکت افغانستان را بهترین بازیکن کرکت سال 2024 اعلام کرد. طالبان دو زن و سه مرد را در کندوز و فاریاب در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان امروز چهارشنبه اپدیت داد و در دو اعلامیه جداگانه در این مورد خبر داد. با گفته این محکمه یک زن و دو مرد امروز در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به اتهام آنچه از سوی این محکمه فرار از منزل و فرار دادن از منزل خوانده شده هر یک به 39 شلاق و یک سال حبس محکوم شده. در اعلامیه دیگر که از سوی این محکمه امروز در شبکه اکس تویتر سابق نشر شده آمده است که روز گذشته 16 دلو یک زن و یک مرد در کندوز به اتهام آنتی فساد اخلاقی از سوی این محکمه خوانده شده هر یک به 39 شلاق و دو سال حبس محکوم شدند. طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان مجازات بدنی را یک بار دیگر از سر گرفتند. این اقدام طالبان واکنش تند سازمان‌های جهانی حقوق بشری از جمله ملل متحد را برانگیخته است. این سازمان‌ها از طالبان خواستار توقف فوری مجازات بدنی شدند. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته امنیتی نیروهای پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگری آنها زخمی شدند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع پلیس و اداره استخبارات این کشور که نامهایشان را نگرفته خبر داده است که این رویداد روز گذشته 16 دل در منطقه خکورده شرکای وزیرستان جنوبی رخ داده است. با گفته این منابع پس از این رویداد عملیات جستجو از سوی نیروهای پاکستانی در ساحه آغاز شده است. همچنان در یک رویداد امنیتی دیگر که اصل دیروز در منطقه اسپین میله وزیرستان جنوبی رخ داد، افراد مسلح ناشناس 3 پلیس پاکستانی را ربودند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این دو رویداد را به عهده نگرفته است، اما گروه تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی وزیرستان فعال می باشند. مقام ها می گویند که آمار کشته شده های حمله مرگبار روز گذشته 16 دل در سویدن به حداقل 11 نفر رسید. یک مهاجم مسلح روز گذشته بر یک مرکز آموزش بزرگسالان در غرب استاکهلم پایتخت سویدن تیراندازی کرد. شمار زخمی های این رویداد هنوز به گونه رسمی اعلان نشده است. و استر محکمه تاجیکستان شمار از سیاسیون این کشور را به اتهام تلاش برای کودتا به حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی، حکم صادر شده از سوی استر محکمه این کشور شامل حبس‌های دراز مدت و مصادره دارایی‌ها می شود که نگرانی‌ها در مورد سرکوب مخالفین سیاسی در تاجیکستان را تشدید می بخشد. بر اساس حکم این محکمه، همراه خان ظریفی وزیر خارجه پیشین تاجیکستان به 27 سال زندان، سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق پارلمان به 27 سال زندان و اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان به 18 سال زندان محکوم شدند. جریان محاکمه این افراد در جون 2024 پس از آن آغاز شد که این سیاستمداران به اتهام تلاش برای راه اندازی کودتا، تقلب و فساد و نفرت میان مردم متهم شدند. اما در جریان محاکمه متهمان بر بیگناهی خود تاکید کرده و گفتند که اتهامات علیهشان انگیزه سیاسی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم.
تراکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد، میگه اینا بلوپ میزدن با تراکایش مریض میشه، از رو که دکتر میبره، از دکتر برگشتنی دیگه بازون هم زنان.
والی تهران میگوید از آغاز سال جاری خوشیدی 300 هزار تبعه غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنها تکمیل شد. صدای یک پناهجوی افغان از ایران بود که شنیده. واکنش ها به معافیت سفر بعضی از مقامات طالبان به خارج. یک قربانی حملات طالبان در دوره جمهوری گفت:
چرا یا معافیت میدن؟ چرا تون بندهشان چیز میکنم؟ باید حتی که از جا باید انتخابون گرفتن شده.
کریم آخان رهبر اسماعیلیان جهان درگذشت. در این مورد هم یک صحبت با یک پژوهشگر داره. واکنش ها به پیشنهاد تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد سرنوشت نوار غزه و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان ببخشید حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجران افغان دارنده کارت‌های ACC و POR را از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی آماده کرده است. روزنامه ایدان پاکستان روز گذشته گزارش داده که مقام‌های حکومتی این کشور توصیه کردند که این پلان را بدون آگاهی عمومی و به گونه تدریجی عملی می‌کنند. برخی مهاجران افغان مقیم در اسلام‌آباد و راولپندی در پاکستان از این تصمیم نگرانند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه چالش‌ها در برابر مهاجران افغان مقیم در پاکستان، به تازگی مقام‌های این کشور تصمیم گرفتند که افغان‌های را جستر شده را از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی اخراج کنند. روزنامه دان پاکستان روز سه‌شنبه 4 فوریه گزارش داده که مقام‌های پاکستانی در این مورد یک طرح را آماده کردند که به گونه تدریجی عملی خواهد شد. در ادامه آمده که تصمیم عملی کردن این طرح به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست که آسم منیر لویدرسیز این کشور نیز در آن حضور داشت گرفته شده است. در گزارش این روزنامه آمده که به اساس این طرح در مرحله نخست مهاجران افغان که دارنده کارت‌های ECC هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج شده و پس از آن به گونه تدریجی با دیگر مهاجران فقط اسناد مهاجرت یک جا به افغانستان بازگردانده خواهند شد. گزارش افزوده که در مرحله دومین طرح مهاجران افغان که دارای کارت‌های POR هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مهاجران افغان که کارت‌های POR دارند می توانند تا ماه جون در پاکستان بمانند. حکومت پاکستان به گونه رسمی در مورد تصمیم خود تاکنون چیزی نگفته است. اما بر اساس گزارش دان مقام‌های حکومتی توصیه کردند که این طرح بدون آگاهی عمومی عملی شود. مجیب یک مهاجر افغان مقیم راولپندی که دارنده کارت ECC است میگوید نزدیک به یک دهه می شود که در این شهر زندگی می کند و اکنون که از این ساحه اخراج می شود شدیداً نگران است.
در اینجا ما کاروبار خود را داریم. اینجا خانه ماست. زندگی ما اینجاست. در این مدت که ممکن نیست که همه چیز را در 2 ماه جمع کنیم و به شهر دیگر برویم. این یک تصمیم نگران کننده است و مهاجران افغان را شدیداً نگران ساخته است.
محمد ولی، یک افغان دیگر مقیم اسلام آباد که کارت پی او آر دارد، میگوید پس از این تصمیم حکومت پاکستان، پلیس پیش از عملی شدن این تصمیم آزار اذیت مهاجران افغان را آغاز کرده است.
پلیس اسلام آباد از همین حالا آزار اذیت را آغاز کردند. دارندگان کارت های پی او آر و ای سی سی را بازداشت می کنند و ازشان پول می گیرند. این زمانی که به دارندگان کارت های پی او آر داده شده است بسیار کم است. باید وقت زیاد داده شود. باید حداقل حکومت پاکستان به پلیس بگوید تا زمان تعیین شده مهاجران افغان را آزار اذیت نکنند.
پی او آر کارت هایند که از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در 2006 و 2007 برای نزدیک به 2.15 میلیون مهاجر افغان داده شده است. ای سی سی کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان نزدیک به 840 هزار مهاجر افغان آن را دریافت کردند. روزنامه دان تخمین کرده که در حال حاضر تعداد 1.3 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های پی او آر و 700 هزار دارندگان کارت‌های ای سی سی در پاکستان به سر می‌برند، اما گفته است که مشخص نیست که چه تعداد آنان در اسلام آباد و راولپندی مستقرند. بریالای میاخیل، رئیس شورای متحده عالی مهاجران افغان در خیبر پختونخوا، می‌گوید که به روز چهارشنبه هم با مقام‌های سازمان بین‌المللی یونیسیار نشست داشته و مشکلات مهاجران افغان را شریک کرده است.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي، د دې 45 کالو
زندگی 45 ساله را چگونه در 45 روز جمع‌آوری شود؟ در این تصمیم حقوق بشر زیر پا می شود. کارمندان یو ان اچ سی آر به ما اطمینان دادند که ما خواستها و نگرانی های شما را شریک می کنیم و تلاش می کنیم که این وضعیت تغییر کند.
ان شاء الله چې مونږه ضرور دا خبرې مو چې دکړیم دي.
این در حال است که در چندین ماه اخیر در اسلام آباد و راولپندی آزار اذیت، بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان شدت گرفته است. در این روند افغانهایی نیز شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور رفتند و بیشترشان پرونده های پناهندگی به کشورهای سوم را دارند. روزنامه دان گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است افغانانی را که ویزه ندارند پس از 31 مارچ سال روان میلادی از اسلام آباد و راولپندی اخراج کند. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM، از 15 ماه سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 805,991 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند.
گزارش بود در مورد این که حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجران افغان دارنده کارت های ACC و POR از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را آماده کرده است. موضوع پناهجویان را ادامه می دهیم. والی تهران می گوید که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 300 هزار اتباع غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنان تکمیل شده است. محمد صادق معتمدیان روز گذشته این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایرنای ایران بیان کرده است. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک افغان در این کشور به کار می‌برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه اظهارات مقام‌های ایرانی در مورد اخراج افغان‌های بدون مدرک از آن کشور، حالا والی تهران اعلام کرده که از ابتدای سال جاری خورشیدی تا کنون 100 هزار اتباع غیر مجاز در این شهر بازداشت شده و مراحل قانونی اخراج آنان انجام شده است. محمد صادق معتمدیان روز سه شنبه 16 دل و در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ایران همچنان گفته که در همین مدت زمینه برگشت 200 هزار اتباع غیر مجاز دیگر به خواست خودشان فراهم شده است. معتمدیان هشدار داده که فقط بازداشت و اخراج اتباع غیر مجاز کافی نیست، بلکه با گفته او جریمه هایی برای کسانی که در اسکان و با کارگیری آنان همکاری میکنند در نظر گرفته شده و تا کنون 300 واحد صنفی در رستوران ها و دیگر مراکز تعطیل شده و این برخورد ها تجدید خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. این در حال است که شماره از خانواده ها تایید می کنند که نزدیکانشان از سوی پلیس ایران بازداشت و در معرض اخراج قرار دارند. حفیظ الله یکی از افغانها مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش که در تهران کارگر ساختمانی بود تازه از سوی پلیس بازداشت شده است.
کاکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد و اینا بلوک میزدن، باز کاکایش مریض میشه از که دکتر میبره، از دکتر برگشتن دیگه باز اونا رو دنام میگیرم بلد مرز میکنه طرف افغانستان، فعلا هم تلفنش خاموشه.
وزیر گل باشنده ولایت لوگر که چند هفته قبل از ایران اخراج شده است با رادیو آزادی گفت که در ایران برای پیدا کردن کار رفته بود.
از بیکاری به طرف ایران رفتم، از ایران هم بچه اخراج کردن، اینجا هم کار و بار نیست. از حکومت طالبان میخواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند.
این در حال است که چند روز قبل اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری حدود 1.1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. او همچنان گفته بود که حداقل 6 میلیون خارجی در ایران زندگی میکنند که بیشترشان افغان ها بوده و از این تعداد حداقل 2 میلیون نفر بدون اسناد هستند. مقام های ایرانی در حال از روند بازداشت و اخراج افغان های فاقد مدرک افغان خبر می دهند که بیشتر افغان ها از نبود زمینه کار، مشکلات اقتصادی، بلند رفتن بهای مواد اولیه و ده ها مشکل دیگر در داخل افغانستان شکایت کرده و شماره هم برای پیدا کردن کار در تلاش بیرون شدن از کشورند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشنهاد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فلسطینی ها که غزه را برای همیشه ترک کنند و در اختیار آمریکا بسپارند واکنش های زیادی را برانگیخته است. اداره فلسطینی، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و جرمنی با این پیشنهاد ترامپ مخالفت نشان داده و آن را شدیداً رد کردند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد داد که آمریکا نوار غزه را تصرف کند و توسعه بدهد. ترامپ در اظهاراتش به گونه غیر منتظره افزود که پس از خروج همه فلسطینی ها از نوار غزه و استقرار آنها در مکان دیگر، آمریکا کنترل این منطقه را در دست گرفته و به شکوفایی اقتصادیش کمک خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در کنار رئیس جمهور آمریکا ایستاد بود گفت که ترامپ با طرح ایده‌های تازه خارج از چارچوب‌های معمول نشان می‌دهد که می‌خواهد تفکرات مرسوم را به چالش بکشد. ترامپ افزود که نظر من بر مالکیت طولانی مدت در غزه است که تا این مدت ثبات فوق‌العاده‌ای را در این منطقه شرق میانه حاکم کنیم. او سپس گفت که در این باره با رهبران منطقه صحبت کرده و آنها نیز از چنین پیشنهاد حمایت کردند. اما این اظهارات ترامپ عکس‌العمل‌هایی را در پی داشت و رهبران کشورهای مختلف نظر متفاوت از ترامپ ابراز کردند. عربستان سعودی با نشر اعلامیه امروز عکس‌العمل نشان داد و ضمن مخالفت بارگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینی ها از غزه تأکید کرد که موقف ریاض در قبال مسئله فلسطین پابرجاست. عربستان سعودی تأکید کرده که بدون تشکیل کشور مستقل فلسطینی حاضر به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد بود. از سوی دیگر محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی با رد این پیشنهاد از ملل متحد خواستار محافظت از فلسطینی ها و حقوق آنها شد و گفت که آنچه را که ترامپ میخواهد نقض جدی قوانین بین المللی است. آکان فدان وزیر امور خارجه ترکیه در عکس العمل به اظهارات ترامپ گفت که این اظهارات غیر قابل قبول است و امروز در مصاحبه با آژانس دولتی آنادولوی ترکیه گفت که بجا شدن فلسطینی ها در گذشته از سرزمین هایشان و اسکان اسرائیلی ها در آن مناطق علت اصلی منازعه بین اسرائیل و فلسطینی هاست. همزمان گروه شبه نظامی فلسطینی حماس امروز اظهارات ترامپ را شدیداً محکوم کرد و گفت که این پیشنهاد خشونت در شرق میانه را تجدید خواهد بخشید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی در بیانیه امروز گفت که این واضح است که غزه و کرانه غربی به فلسطینی ها تعلق دارد. فرانسه نیز با نشر اعلامیه گفته که این کشور به گونه قاطع هر گونه بجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه را محکوم می کند و هشدار داد که این کار سبب آشفتگی در سراسر شرق میانه خواهد شد. وزارت خارجه مصر نیز امروز با نشر اعلامیه
خواستار بازسازی غزه بدون مجبور کردن ساکنان فلسطینی آن شد. درگیری شدید میان جنگجویان حماس و اسرائیل از اکتبر 2023 ساکنان نوار غزه را با بحران بشری مواجه کرده است. شمار زیادی از آنها مجبور به ترک خانه هایشون شدند و شمار دیگر با کمبود نان، آب آشامیدنی و دارو روبرو هستند. این درگیری پس از آن آغاز شد که در 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس بر شهرهای اسرائیل حمله کرده و حدود 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. در عملات تلافی جویانه اسرائیل در غزه، وزارت صحت غزه میگوید که حدود 47 هزار نفر کشته شدند که در آن زنان و کودکان هم شاملند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتحاد فعالان حقوق بشر با نکوهش تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به مقامات طالبان، آن را نقض آشکار قطعنامه‌های بین المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده است. این جنبش در اعلامیه روز گذشته گفته که سازمان ملل اخیراً به سراج الدین حقانی معافیت سفر اعطا کرد که با ارزش‌های حقوق بشر در تضاد است. با این حال خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را تأسف‌بار خوانده و از ملل متحد خواستار لغو آن هستند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
پس از اعلام شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر معافیت موقت سفر سراج الدین حقانی به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، برخی از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان شماری از حملات انتحاری در افغانستان ادعای معافیت با او را خلاف ارزش‌های حقوق بشر می‌دانند. از این میان اتحادیه فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه 4 فوریه با نکوهش این تصمیم ملل متحد، آن را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و در تضاد با اصول اساسی حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه تاکید شده که ملل متحد با این اقدام مسئولیت‌های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف می‌کند. در این اعلامیه آمده که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان مرتبط به شبکه حقانی بود که به گفته این جنبش در دو دهه گذشته مسئول کشته شدن ده‌ها هزار غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در افغانستان بوده است. این اتحادیه مدعی شده که سراج الدین حقانی برخی از مرگبارترین حملات را در افغانستان سازماندهی کرده است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد که نام سراج الدین حقانی در فهرست تحریم‌هایش قرار دارد، با نشر اعلامیه درست قبل گفته که از 23 جنوری تا 3 فوریه برای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام حج عمره معافیت سفر در نظر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها حقانی دو هفته پیش از افغانستان به عربستان سعودی سفر کرده است. در این حال خانواده‌های برخی قربانیان حملات انتحاری می‌گویند سازمان ملل متحد به جای محاکمه به چنین افراد با اعطای معافیت سفر به آنان حقوق بازماندگان قربانیان را نادیده می‌گیرد.
بازماندگان ما را کشتندین گونه باید انتقام از یا گرفته شود. چرا معافیت می‌کنند؟ چرا تون بندهشان چیز می‌کنند؟ باید اتنه که از یا باید انتقام گرفته شود.
صدای همراه با اشک مادر یکی از قربانیان حملات انتحاری 6 سال قبل در کابل است. او که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شود، برای آزادی گفت.
پسر من 22 ساله بود، پانتون می رفت. 15 روز می شد که پانتون دار می رفت. از نه پانتون که اومد می نیری چی شد. در عمله این تاریک نشه من بگنا شهید شد. پسر من بگنا می در وقت می رفت. پانتون می خواهم با رزو می رفت کار می کنم. اطلاقان ها را با امیل خود می آمود. چون موسیقی به کملان متحد باید یا نه. از یا باید انتقام ما بگنا هایی کشتر شدن بگنا.
فرشته موحد فعال حقوق بشر در این مورد برای آزادی گفت.
امروز شاهد رهبران این گروه آزادانه سفر می کنند و عنوان بخش یک نظام حاکم پذیر می شوند. این یک رخ کرده و رنج قربانی نادیده گرفته شده است. بنابراین معافیت سفر حقانی نه تنها یک تصمیم دیپلماتیک نیست، بلکه آموزون برای اصول ارزش‌های جهان در برابر تروریسم و عدالت است. اگر چنین تصمیمات بدون دزنر گرفتن حقوق قربانیان گرفته شود، هیچ تضمین وجود دارد که تاریخ دوباره تکرار نشود.
این در حال است که پیش از این هم دو بار شورای امنیت سازمان ملل متحد به سراج الدین حقانی اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده که آخرین بار آن در ماه جون 2024 بود. سراج الدین حقانی که سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان است، به علت دخالت در برخی از حملات خونین در زمان نظام جمهوری پیشین که در نتیجه آن تعداد زیاد افغان‌ها و برخی از آمریکایی‌ها نیز کشته شدند، در فهرست تحت تعقیب هراس افغانان آمریکا شامل است و $10 میلیون جایزه به سر او گذاشته شده است. سراج الدین حقانی رئیس شبکه به نام حقانی بود، اما در حال حاضر برخی از مقام‌های طالبان موجودیت این شبکه را رد می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کریم الحسینی آقاخان، رهبر مذهبی اسماعیلیان، در سن 88 سالگی روز گذشته 4 فوریه در پرتغال درگذشت. این خبر در اعلامیه از سوی بنیاد آقاخان نشر شده. آقاخان با ایجاد شبکه انکشافی آقاخان از سال 2002 به این سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌ها خدمات را در افغانستان هم ارائه کرده است. شماری از افغان‌ها در گذشته او را ضایعی بزرگ می‌خوانند و از خدمات بشردوستانه آقاخان در افغانستان به نیکی یاد می‌کنند. در همین مورد صحبت داشتیم با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان که در مورد اسماعیلی ها تحقیقات کرده و کتاب های را هم به قید قلم در آورده است. در آغاز از او در مورد خود کریم آقاخان پرسیدیم.
شاهزاده کریم آقاخان 49مین امام اسماعیلی های نظری جهان است. اسماعیلی ها بعد به تاریخ با دو شخصی بسیار نامدار البته تقسیم شدند، که اسماعیلیان مستعلی است و یکی اسماعیلیان نظری، که اسماعیلیان نظری از سر مجاهدت امامان شاخه نظری اسماعیلیه که امروز کریم آقاخان 49مین امام از اونا پنداشته می شد و پدرود حیات گفت، توسعه پیدا کرد و به همین سان 8 سال زنده یاد کریم آقاخان امامت اسماعیلیان جهان را رهبریش به دوش داشت.
اینا در افغانستان هم فعالیت های خیریه داشتند و هم پیروانشان بود و مخصوصا در مناطق بدخشان افغانستان و مناطق مرکزی افغانستان. درباره تأثیر نبودشان در فعالیت ها در افغانستان و حتی تأثیرش سر خود امی افرادی که پیروان اینا در افغانستان وجود دارد چی میتونه باشه؟
شما میدونید با مدیریت غنجارمندی که ایجاد کرده بود آقاخان چهارم که پایه‌گذارش بود، همون روند ادامه یافت، همون نحوه سازماندهی ادامه یافت. در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت، این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
حالی که اونا نیستن، همین فعالیت هایی که اینا داشتن در افغانستان، همین خدماتی که اینا داشتن، همین به چه قسم مدیریت میشه از بباد؟
به باور من شکل نظاممند ساخته شده روش ها و نحوه کار کرده برنامه های انکشافی و خیریه بنیاد های آقاخان و دفترش در افغانستان، فکر نمی کنم که زیاد با درگذشتشان این روان صدمه ببینه و نیازمندانی که موجود شرایط کمک در افغانستان در حالات دشوار هستن با دشواری روبرو شود، چون به شکل نظاممند برنامه‌ریزی هایی که در اداره های انکشافی آقاخان یا اداره های توسعه آقاخان وجود داره او ادامه میافه و این شکل مدیریت شده هست، ولی به هر حال نبود خودشون بهتر تأثیر قابل توجه بر روند کمک ها برای مدت کوتاه شاید داشته باشه. بله.
حالا که درباره در گذشتشان صحبت میکنیم، خوب است که بفهمیم که چقدر در افغانستان از پیروانی از اینا در کجا به سر میبرند، چه تعداد دارند و فعلا فعالیت های از اینا تا چه حد پیش میره.
خدمت شما عرض بکنم که به صورت دقیق و آماری من نمیفهم که چه تعداد از اسماعیلی هایی که در افغانستان زندگی میکنن آمار دقیقشان چند است، ولی همونطور که شما پیشتر هم در پرسشتان اشاره کردین، در مناطق مرکزی افغانستان، در ولایت های شمال افغانستان، همچنان در بخش های از جنوب کشور و نکل کشور، در مناطق هزارنشین بیشتر پیروان جناب آقا خان به عنوان پیروان اسماعیلی زیست میکنن. اونا هم البته پیروی امام حاضرشان هست بودن و پس از درگذشت از او هم چون بحث وراثت در امامت مطرح است، باز هم اونا بر امام نو خود و امام تازهی که جاگزین میشه بیعت میکنن.
صحبت بود با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان، در مورد اسماعیلی ها.